أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم وسراج المنير حبيب إله العالمين وطبيب قلوب المشتاقين العبد المؤيد والرسول المسدد الذي اسمه في السماء بأحمد وبالأرضين وأبا القاسم المصطفى محمد. ثم الصلاة والسلام على علي أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء بنت رسول الله والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وسبتة الرحمة وتسعة المعصومين من ذرية الحسين لا سيما الحجة بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فدا. گرچه دانم نفروشند به ما یوسف را جایی به صف مشتریان، ما را بس سلامتی و تعجیل در امر فرج امام زمان ارواح نافدا و عرض تسلیت به محضر مقدس منور ملکوتی و معظم حضرتشون به مناسبت فرارسیدن شب شهادت حضرت علی ابن موسی رضی الله مرتضی سلطان سریر ارتضا علیه آلاف و تحییت و ثنا صلوات محمدی خلیفه امشب شب امام حسن اینجا علیه السلام. دو قسمت بحث من امشب، یکی بحث کرامت حضرته، این که اولا این لقب یعنی چی و به چه کسی اطلاق میشه و چرا این لقب رو به حضرت دادن، اینا خیلی اهمیت داره به نظر من تو شناخت امام حسن مجتبی علیه السلام. کریم به کسی میگن که یک، کاری به طرف مقابلش نداره که داره نداره، پست لعیم قوی غنی هست نیست، اصلا کاری به طرف مقابل، هر کاری از دستش بر بیاد برای طرف مقابل انجام میده، براش مهم نیست که طرف مقابل کیه. این کجا بهتر فهمیده میشه؟ اون روایت مرد شامی رو یادتون بیاد، اومد توی مدینه، هر چی که لیاقت خودش و رئیسش معاویه بن ابی سفیان لعنت الله علیه و علی ابیه بود به امام حسن مجتبی علیه السلام گفت، هر چی. امام حسن صحبتش که تموم شد گفت از ظاهرت مشخصه که مسافری هم. گفت بله. بله که نگو، آره. گفت پس باید غریب باشی، گشنه باشی، تشنه باشی، لباس مناسب نداری، جای استحمام نداری. منزل ما یه قسمتیش دارالضیافه است، یه قسمتش اصلا برای همین کاره، بیاین منزل ما استراحت کنین. چه آدم پرروی بود رفت. من تو این قسمتش مطابق خدا متحیرم، این کی بود فلان شد رفت. سلام عزیزم، کنگر خورد لنگر انداخت، یه هفته این بود داشت میاد بینید، یه جمله ای داره، گفت وقتی وارد سلام علیکم وارد مدینه شدم، هیچ کس مقبوز تر از حسن ابن علی تو عالم از یه نفر بیشتر از همه بدم میومد، اونم حسن ابن علی. حالا که دارم از مدینه خارج میشم، محبوب ترین آدم نزد من تو دنیا حسن ابن علی است. این یعنی کاری نداره، ببین واسه متشدی کاری نداره طرف مقابلش کیه، چی میگه، چه عقیده ای داره، هر کاری دستش بر بیاد، حتی اگر فحش شنیده باشه از طرف مقابل، حتی اگر ناسزا شنیده باشه از طرف مقابل. این قسمت رو خوب گوش بدید. در زمان معاویه بن ابی سفیان لعنت الله علیه تو منطقه‌ای که تحت حکومت معاویه بود شامات، 70,000 منبر بود. طبق نقل اهل سنت طبری و ابن کثیر 70,000 منبر بود که بر فراز این منبرها 40 سال، نه یک سال، نه یک ماه، نه 40 سال علیه بالله لعن و سب و دشنام به علی علیه السلام داده می شد. خب ثمرش چی شد؟ این واقعه تاریخ خوب گوش بدید. یه پدری داره از دنیا میره. به همسرش گفتش که اگه میشه منو با پسرم تنها بذار برو بیرون. همسرش گفتش که ما این همه با هم دیگه ندار بودیم، ما این زندگی کردیم، حالا بچه از من عزیزتر شده بود. باش رفت بیرون با قهر و اخلاق. یه مدتی گذشت، پسره با چشم گریون و تو سرش میزد اومد بیرون و بابای مرد. مادر ازش پرسید که چی گفت بابات به تو که تو اینجوری شدی؟ گفتش که بابام به من گفت پسرم الان که دارم میمیرم تو بدون من شیعه علی ابن ابی طالب بودم. این زن شروع کرد به گریه کرد، گفت پسرم منم شیعه علی بود. و تو این چند سال این زن و مرد از همدیگه تشیعشون حتی انقدر نفوذ کرده حکومت معاویه بین مردم، زن و شوهر به همدیگه اطمینان ندارن، تشیعشون رو از همدیگه مخفی نگه داشتن. تو چه حد خدا آن به آن عذابشو زیاد کن. یه روز دو روز نی 40 سال بالای منبر، یکیش توی مسجد مدینه است، مثلا حضرت امام حسن و امام حسین نشستن، رفت بالا شروع کرد هر چی سلام لایق خودش و جد آبادش بود و گفت، شروع کرد سب و لعن و دشنام به علی علیه السلام. امام حسن نشسته بود، چهره حضرت برافروخته شد، حسین ابن علی دست به قبضه شمشیر، آقا دست امام حسین گرفت بشین داداش. چشم، مأموریت الهی دیگه، ادامه مظلومیت علی است. امام حسن که میگن غریبه و مظلومه، ادامه مظلومیت علی ابن ابی طالب علیه السلام. وقت اگر تحمل کنی رفیقت، ببین هی دارم کد میدم که اون کریمه رو بفهمیم، رفیقت، همسنگرت، شیعت، یارت بیاد به تو سلام بده، السلام علیکه یا مذل المؤمنین، و شما با لبخند پاسخش رو بدی، این یعنی کرامت. بخشندگی مادی حضرت که فقط مد نظر نیست، نه، کرامت یه صفت اخلاقی بالاتر از همه اینها. بخشندگی مادی یه قسمش، به اون میگن جود، به اون میگن بخشش، به اون میگن بذل. کرامت یه درجه بالاتر از همه اینهاست، از لحاظ مادی و اینها خیلی بالاتره. علیکم السلام. خوب گوش بده، خیلی زیباست. میگه یه روز دو تا گدا اومدن تو باغ امام حسن مشتاق علیه السلام، نشستن جلو حضرت و اولی که آقا بدبختم بیچارم هیچی ندارم، قرض، گشنگی، الکوزم، یه چیزی ما بده. بگه حضرت که نشسته بود استراحت میکرد از کار خسته، یه ظرف انگوری ظاهرا مقابل حضرت، آقا یه خوشه از این انگور رو برداشتن دادن به این. گفت من میگم بدبختم بیچارم، یه خوشه انگور به من میدی؟ آقا لبخند زد. دومی گفت آقا اگه میشه چیزی هم به ما بده، منم بیچارم، منم بدبختم. آقا یه خوشه انگور دیگه هم بوده. گفت آقا دست شما درد نکنه. تا گفت دست شما درد نکنه، امام حسن ظرف انگور رو بهش داد. گفت آقا ممنونه. بلند شد قالیچه زیر پاش رو امام حسن بهش داد. گفت آقا متشکرم. عبای روی دوشش رو داد. یکی از جاهایی که امام حسن کل زندگیش رو بخشید اینجا. اون اولی هم میزد تو سرش. چه غلطی کردن؟ اگر که من یه کلمه من گفته بودم ممنون، الان همه این مال و ثروت برای، یعنی اینجوری تشکر میکنه، شکر نعمت، نعمتت افزون میکنه. حالا امشب هرچی از امام حسن گرفتیم بگیم خدا بده برکت، اصل پیشکشوی دندونشو نمیشمرن، اون کریمه دیگه، دست خالی که بر نمیگردونه. اینو از کی یاد گرفته؟ این روایت رو باید با طلا، بعضی روایت ها حیفه که فقط گفته بشه، باید با طلا نوشته بشه. علی علیه السلام از سفری برمیگشت با غلام بزرگوارش قنبر سلام الله علیه، یه فقیر رسید به ازت گو آقا دارم از گوشنگی میمیرم. آقا صدا زد قنبر، اومد گو جانم مولا اتو بخشه دو تا نون به این من خدا بده و گوشنگی میمیره. قنبر رفت آمد گو آقا سفره رو گذاشتم تو صندوقچه روش اساسه، آقا فرمون صندوقچه رو بهش بده. قنبر گفتش که آقا این صندوقچه که توش نونه بستم بالای همه صندوقچه ها، آقا فرمود همه صندوقچه ها رو بهش بده. گفت آقا همه صندوقچه‌ها رو بستم بار شتر همه رو وا کنم. آها فرمود شتر رو بهش بده. گفتش که این شتری که من از سلسله شتر رو وا کنم سراتش رو به هم گره بزنم این یه دونه رو در میارم. آقا فرمود سلسله شتر‌ها رو بهش بده. افتاد پای امیرالمومنین چسبید. آقا فرمود چه میکنی؟ گفت آقا ترسیدم بگم سلسله دست من منم بزنی روی شتر‌ها بگی قمرم بردم همه چی رو بخشی. الله اکبر الله. حالا من سر چهار یه گدا میاد اول یه جوری میپیچم بالاخره فرار کنم دیگه لعشه میگیرم که آقا این گدا نیاد سراغ ما یه بخدا نکرد یه محل فرار اگر گیرم بده سکنجی خلاصه بین ماشینی اینا روشو میکنم وسط بلبلی میزنه و شیشه رو میده بالا و نمیدونم از این کارا. بعد که دیگه دید نه نمیشه میگرده تا اون جیبش صد تومانی پاره‌ای که هست ارزش سوزوندن هم نداره دیگه پولای اسکناسایی که میسوزونه یعنی اینقدر له و لورده نه بانک قبول میکنه یه چی میده به این بدبخت یه 100 تومانی 200 تومانی سکه‌ای که گوشش قروپر شده و اهل بیت ما اینن. میدونید چرا؟ چون ما به بعضی از آیات قرآن اطمینان نداریم اعتماد نداریم. مثلا یکیش قرآن کریم خدا میفرماد تو 100 تومان در راه خدا دادی من 1000 تومان بهت میدم، 1000 تومان دادی 10000 تومان بهت میدم. خدا زیر منت کسی نمیمونه. محال آقا من آخوند و مثلا شما خود نکره دعوت کنی منزلتون انشاءالله زودتر شام. من اگر آدم کریم و نفسی باشم تا شما رو دعوت نکنم لقمه شما از گلون پایین. مردم عادی جوری هم دیگه، میگه یه بار ما رو دعوت کرد یه بار دعوتش میکنم دعوتش رو جواب میدیم پس میدیم. درست؟ خدا میگه اگر تو در راه من 100 تومن دادی آدم معمولی همون 100 تومن برمیگردونه. من خدا 10 برابر برمیگردم چون خدا باور میکنه. خدا میگه برو ازدواج کن پول نداری من خدا از فضل خودم بی نیازت میکنم. کیه که به این آیه اعتقاد داشته باشه؟ ایشکی جدی حس کردی یا نه خدایی؟ نه من موقعی که رفتم تجربه خودم میگم من موقعی که رفتم خواستگاری پول حلقه رو داشتم و پول گل و شیرینی خدا شاهد از یه جایی جور شد رفقا به خدا قسم به این سیاهی که تنم ورون در دیوار اصلا نفهمیدم بوشت باورتون نشه ولی نفهمیدم خدا شاهد خدا شاهد اصلا می بساطی شده آخه من فرق میکنم چون امشب شب امام رضا است میگم بحثم خارج میشیم اب نده. من یه سفر نیت کردم برم مشهد از امام رضا زن بگیرم. امام رضا فوق تخصص به در شما میخوره. امام رضا فوق تخصصش این مطلبه جدی میگه. از خدا بپرسید اتفاقی افتاد یه جوانی رفت اونجا و گفتش که امام رضا یه ساعت وقت داری به من زن بدی. ساعتشو گذاشت اونجا و رفت میومد یه رب گذشت و حواست باشه هر کی میدیم مثلا دیوونه است این مردی که خلو چه. امام رضا نیم ساعت گذشت 45 دقیقه گذشت از یه دری وارد شد یه آقایی گذشت یه لحظه تشریف میاری با دختر من ازدواج میکنی؟ این دیگه که دیگه حالا قضیه چی؟ یه زن و شوهری فرزنددار نمی شدن و اومدن مشهد نذر کردن که یا علی بن مسلمه به ما فرزند بده اگه دختر شد شوهرشو شما انتخاب کن اگه پسر شد زنشو شما انتخاب کن بچه دار شدن بچه دختر حالا جا خواهری تو پل مپل سفید بچه خوشگل امام رضا این نهایت کرده دیگه ممکنه میشه اسم کی حالا شوکم کن آله. این دختر بزرگش بود موقع ازدواجش مادرش گفت شوهر ما این چیزی که گفتیم الان امام رضا کجا گیر بیاد برای شوهر پیدا کنه موقع ازدواجشه. شوهر گفت بریم مشهد. مادر مشهد گفت با امام رضا عهد میکنیم اولین جوان مجردی که از این در ساعت فلان اومد تو این یعنی حواله امام رضا است. این جوان اومد اونجا دیدن همدیگر رو پسندیدن خطبه عقدشون تو حرم خونده شد اومدن و حالا من تجربه خودم میگم رفتیم مشهد و برای اینکه این سفر رفتم خدا شده از امروز زن میگیرم خدا شده رفتم تو حرم گفتم آقا اونی که خودت میدونی دیگه خلاصه من نگم حالا دیگه شرح موافقه قیافه ای و نمیدونم خانواده و اینا رو من برای شما توضیح ندم دیگه شرم میشه. با یه کاروان 200 نفر بودن رفته بودیم اومدم تو حسینیه یکی از رفقا اومد گفتش که خانومم میگه یه خانومی رو برای شما مد نظر گرفته دو زنیم افتاد گفتم که هنو برنگ خدا شاید گفتم آقا ما رفتیم مثلا پایین، قرار شد که ما یه نظر حلاله دیگه، سر نهار خب توی ما یه مکانی نشستیم که اون دختر خانمم روبروی ما بشین، ما تا نشستیم ما نگاه کنم یه نفر با ظرف علوی صاف اومد جلوی ما گره نزد گدم عید بگذاریم. اومدیم تهران و مراسم این، از کجا فهمیدم که این حواله امام رضاست؟ پدر خانم و مادر خانم بنده دو تا بچه دختر داشتن قبل از خانم من، مردن به دنیا آمدن 6 ماهه، یکیشون هم 1 سال خوب. خانم من از امام رضا علیه السلام گرفتن و رفتم مشهد، خانم من از امام رضا گرفتن. من گفتم اون حواله است، حالا امشب شب گرفتن شماست، حواستون باشه. اینکه این خانواده عجیبن به خدا قسم. اینکه کرامت حضرت رو میگم، زود بگذاریم کریم روش فکر کنیم دیگه، الان فرصت ما اقتضا نمیکنه. کریم یعنی کسی که سر بلند نمیکنه ببینه طرف مقابلش کیه، عنایت میکنه. خیلی حرفه تو همین یه جمله قوقای بس، نمیبینه با کی طرفه، میبخشه. نبینی طرف داره نداره، بیشتر میخواد کمتر، اصلا. حتی کسی که بهش فحش داده باشه، من و شما علی اعوذ بالله به امام حسن تا حالا کمتر از گل گفتیم، بابا کسی که بهش فحش داده، کسی که پدرش بی احترامی کرد علی اعوذ بالله بشین، خیلی عجیب. دو، این روایت هم باید همه جا نقل بشه، نه یه بار، 15 مرتبه. دو تا جنگ رو من سریع برای شما میگم. این تصوری که تو ذهن مردم هست، اینو تو شما رو به خدا بگید برای مردم. با خانواده میشینید تو مهمونی میشه، هر فرصتی استفاده کنید اقامه دین کنید. رفقا میرید مهمونی، شما اولین کسی باشید که تا اذان میگن نماز بخونید. کاری نداشته باشید چی میگن. ما عمریم، ما دیوونه ایم، ما قاطی هستیم، ما خوش مقدسیم، هر چی شما میگین هست. اولین کسی که نماز تو مهمونی میخونه شما باشید. خدا برکت میده به زندگیتون، عجیب. تو مسائل اهل بیت و دینی از همه آتشی تر باشید، خدا به زندگیتون برکت. این خیلی مهمه، اینو تجربه کنید. مهمونی ها که جمع میشید همه جا اصلا کلا تا عزام میگن، اولگه این فنر آدم بپره برنش وضوشو بگیر، الله اکبر، بقیه میشینن هر حرفی میزنن هر کار میکنن، ما به دیگران کاری ندارم. نمازتون اول وقت مخصوصا توی جمع اقامه کن. توی این یکی از تصورات غلط اینه که امام حسن مجتبی علیه السلام جنگ بلد نبود، رزم بلد نبود، به خاطر همین حالا صلح کرد و امام حسین از اون طرف جوشی بود و پهلوان بود و رفت مثلا جنگید. دو تا واقعه تاریخی که تمام عامه و خاصه اسلامی نقلش کردن، یک جنگ صفین. جنگ صفین لشکر معاویه لعنت الله علیه جدایی انداخت بین دو جبهه لشکر. یک جبهه شخصا فرمانده کل قوا مولا حیدر کرار علی علیه السلام، امام حسین و محمد ابن حنفیه بودن. یه جا میگه آسمان سیاه شد از بس تیر پرتاب کردن به سمت مولا. امام حسین و محمد ابن حنفیه پشت و جلوی آقا چسبیدن که با آقا آسیبی نرسه، با این کار نده. یه جبهه لشکر رو 3 نفری داره میکنه، یه جبهه رو به تنهایی حسن ابن علی داره میکنه علیه السلام. این یه رزم، این دومیه مهمتره، جنگ جمل. عایشه لعنت الله علیها سوار بر شتر سرخمو اومد، تمام لشکر کفر در مقابل تمام لشکر اسلام. سوال خیلی جالبه، من از علماشون پرسیدم، گفتم آقا تو جنگ امام حسین با یزید لعنت الله علیه کی برحق بود کی باطل بود؟ حسین باطل بود، یزید حق بود. چرا؟ یزید خلیفه بود، شوریدن بر خلیفه حرامه. عجب. تو جنگ علی علیه السلام و عایشه کی برحق بود؟ ما نمیدونیم. اه تو غلط کردی نمیدونی؟ چطور تو اونو سری میتونی بگی؟ مگه علی حاکم جامعه نبود؟ مگه علی ولی امر مسلمین نبود؟ شما غلط کردید این زنی که با اوان انصار شوریدن بر خلیفه. چطور اونجا راحت میگی حسین اشتباه کرد؟ اینجا نمام تو دعوای بزرگان دخالت نمیکنه. حالا آرایش لشکر حق، مولا الموحدین، امیر المؤمنین، یعصوب الدین، اسد الله الغالب، وسط لشکر حیدر ایستاده، میمنه لشکر به فرماندهی حسن ابن علی، میسره لشکر به فرماندهی حسین ابن علی. چه جنگی بوده اون جنگ؟ فرمانده علی، دو فرمانده، دو جناح سپاه، امام حسن، امام حسین. اون جنگ دیدنی بوده. آقا فریاد زد، نعره حیدری، محمد ابن حنفیه، اومد محمد ابن حنفی پسر آقا خیلی شجاعه، خیلی شجاعه، مثلا یه چیز عجیب. عرب اگر میخواست نام 5 نفر رو از اشیاء عرب نام ببره، یکیش محمد ابن حنفی بود. گفت محمد این نیزه رو میگیری به قلب لشکر میزنی، تا زانوان شطور عایشه رو بر زمین نزدی بر نمیگردی. بار اول، بار دوم، بار سوم، دهم، بیستم برگشت گفت آقا اینا این ری میکنن از زمین، هرچی میکشی یکی میکشی سه تا میاد، سه تا میکشی نه تا میاد، کار من نیست این. خیلی میگه ناقه که وسط بود 40 حلقه از 40 طایفه و 40 حلقه دور این ناقه رو محافظت میکردن که آسیبی به ام المفسدین نرسه. تا اومد این جمله رو گفت، حسن ابن علی میگه نیزه رو از دست محمد ابن حنفیه گرفت، جوری تاخت به قلب لشکر یکه ها تنها، تا نیزه رو در محل نهر شطور عایشه فرو نکرد، تا زانوان شطور عایشه رو بر زمین نزد بر نگشت. موقعی که برگشت محمد ابن حنفی گفت آقا شرمنده، من نتونستم این کار بکنم. جمله حیدر دیوونم کرد. فهمود محمد تقصیر تو نیست، مادر حسن زهراست، این از رحم زهرای مرضیه به دنیا اومد، تو مادر دیم شخص معمولیه، باید تفاوتی باشه بین فرزند زهرا و فرزند سایره. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و امها و بعلها و بلیها و زر المستوزدای فیها عدد ما خاطقی صلى الله عليك يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله. نمیدونم الان کسی مدینه هست یا نه، قربون خریبید آقا، قربون قبر بی سایه بانود مولا. امرو بعد از ظهر حرم امام رضا رو میدیدم، انشالله برات حرم میسازی مولای ما آقای ما. خیلی برام سوال بود که روز دفن امام حسن چرا عایشه دستور تیرباران بدن حضرت از جنگ جمل کینه کرد، از امام حسن بدن رو بردن، یه وقت از دور تیر باران بدن حسن، حسین هر کاری کرد بدن از تابوت جدا نمیشه، آخ غریب حسن.